أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خب قبل از هر چیز فرا رسیدن ماه محرم، ماه حزن و اندوه اهل بیت رو به امام زمان خطبه عالم امکان تسلیت عرض داریم و امیدواریم که این عزاداری های ما یک تسلای خاطری برای قلب مبارک امام زمان باشه. قبل از اینکه بحث خودمون رو خدمت عزیزان شروع بکنیم، دو نکته رو مقدمتاً عرض بکنیم. نکته اول یک ادبی است در مورد ماه محرم و این ایامی که درش هستیم، اینکه آدم در این ماه و در این دهه حداقل سعی کنه که یه قدری شوخی ها رو یه قدری خنده ها رو کمتر بکنه. البته به صورت طبیعی این اتفاق میفته و به خاطر مراسم عزاداری که هست این اتفاق هست، ولی هر کس برای خودش این شوخی ها و خنده هایی که معمول هست بین ماها خب شاید نتونیم کلا حذف بکنیم، ولی کمتر بکنیم، که در روایتی از امام رضا علیه السلام فرمودن که کان ابی اذا دخل الشهر المحرم، وقتی که امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی که پدر من ماه محرم داخل می شد لا یرا ضاحکن، خندان دیگه دیده نمی شد، تا روز به روز غم او افسوده می شد تا روز عاشورا که اوج غم و مصیبت او بود. خب ما هم تأسی بکنیم به این اهل بیت عصمت و طهارت، به خصوص امام زمان، و این رو سعی کنیم رعایت کنیم. نکته دومی رو که باید عرض بکنیم یک نکته ای در مورد موردی است که خیلی تو جامعه ما رواج پیدا کرده است متاسفانه، که این رو مقدمتاً باید عرض بکنیم بعد بحث خودمون رو شروع بکنیم، و اون هم مطلبی است در مورد عزاداری هایی که اتفاق میفته و صورت میگیره که متاسفانه حالا شاید عزیزان هم آشنایی داشته باشن باشون و بعضی از موارد رو دیده باشن، اطلاع دارن. این که یک نکته من عرض میکنم خدمت عزیزان، و اون هم این است که عزاداری ما علاوه بر این که ثواب دارد و برای اقامه نام و یاد حضرت هست، قرار است یک تسلای خاطری برای امام زمان باشد. خب اگر این چنین است نباید یه طوری باشد که حضرت از عزاداری ما رنجیده خاطر بشه و این خودش یک دردی بر دردهای حضرت باشه، بلکه باید یک تسلای خاطری باشد. از این جهت اگر آدم یه نحوه عزاداری رو انجام بدهد یا در مجلسی شرکت بکنه که نحوه عزاداریشون بگونه‌ای باشد که امام زمان راضی نباشد، مثلا کار حرام صورت بگیره تو این عزاداری، خب چجور میشه تو عزاداری کار حرام صورت میگیره؟ اینکه از موسیقی حرام استفاده بکنه، اینکه نحوه خوندن، اینکه نحوه شعرها، اینکه نحوه اداره مجلس توسط اون کسی که میخواند یه نحوه این باشه که اگر یه کسی حواسش نباشه که این مجلس عزاداریه، فکر بکنه مجلس مثلا رقص، مثلا مثلا متوجه نشه که این چه ریتمیه، مثلا که فتوای مقام معظم رهبری سایر مراجع این است که هر چیزی که مناسب با مجالس لهو و لعب باشد، هر آهنگی ولو به وسیلهش قرآن بخوانند، ولو مداحی بخوانند، ولو عزاداری باشه، این حرام است. همچین آهنگی بالاخره حرام است، میشه حرام گاهی وقتا عزاداری اینجوری میشه حرام، که خود عزیزان میتونن این رو تطبیق بدن. این یک نکته. و گاهی وقتا حالا حرام نیست از یک جهتی یک نحوه عزاداری، ولی از جهت دیگری موجب وهن مذهب شیعه است، یعنی موجب می شود که شیعه در نظر دیگران، یعنی غیر شیعه هم از سنی ها و غیر از مسلمان ها، این زشت جلوه کنه، بد باشه، مسخره بکنن اونها رو. خب اهل بیت فرمودن که شما زینت ما باشید، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. من گاهی وقتا بعضی از این مداحینی که یه کارایی میکنن که موجب وهن مذهب شیعه هستن، حقیقتا انسان به هم میریزه. خب شما چرا کاری میکنی که امام زمان ناراحت بشه؟ یه کاری میکنی که آبروی شیعه بره، بعد خودت رو هم فکر میکنی که تو یه آدمی هستی که خیلی ارادتمند به شیعه هستی. یه رو از این جهت عرض میکنم که بعضی از دوستان جوانتر گاهی گرفتار همچین فضایی میشن و فکر میکنن که کار خوبی دارن انجام میدن، از اون تعبیر آیه قرآن که یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوبی دارن انجام میدن، و حال اینکه دارن ضربه به امام میزنن، ضربه به تشیع میزنن. این رو آدم باید مراقبت بکنه. و این رو هم عرض کردیم که هر کسی ممکنه، خب بگید خب دست ما به کجا میرسه؟ این رو هم عرض کردیم که هر کسی که دستش میرسه به یک جایی، به یک کسی رو میشناسد که برخورد اینجوری داره، دنبال مطالب اینجوری میره، حداقل نهی از منکر کنه، که این مطلب یه مطلبی است که نحوه عزاداری، نحوه است که مناسب با شأن اهل بیت، مناسب با عزاداری و هدف اهل بیت نیست. این رو مراقبت بکنن که هر کس به هر مقداری میتواند تکلیف خودش رو انجام بده، تا اینکه ان شاء الله در مقابل امام زمان روسفید باشیم. انشاءالله که عزاداری های ما موجب تسلای خاطر دل حضرت باشد، یک صلواتی رو عنایت بفرمایید. یکی از عواملی که در طول تاریخ سبب شده که اسلام معمولا عقب بیفته و حکومت‌های برحق زیاد دوام نیارن و از بین برن در طول تاریخ بعد از رحلت پیغمبر اکرم تا الان، و یکی از عوامل مهم وقوع حادثه عاشورا این است که دین در تمام عرصه‌های زندگی مردم وجود نداشته، یا به عبارت امروزی تر سکولار بودن دینداران جامعه هست. اینکه انسان معنای سکولار این است که انسان نمازش رو میخونه، روزش رو میگیره، آدم خوبیه، متدینه، اعمال مستحبیش رو داره، اما دیگه حالا کاری به جامعه و اجرای احکام اسلام در جامعه خیلی کاری به او نداره، توجهی به او نمیکنه. به عبارت امروزی تر همون چیزی که گاهی از زبان بعضی ها صادر میشه که سیاست رو از دین جدا کردن، و مفهوم گسترده ترش به این که انسان مشغول کار خودش باشه، خیلی توجه به اون امور جامعه نداشته باشه. این یکی از اون مشکلاتی است که سبب شده در طول تاریخ حکومت‌های طاغوتی بودن و الهی نبودن، این چنین حکومت کنن بر مردم و مردم هم سکوت بکنن به خاطر منافع خودشون. که اون روایتی از امام حسین علیه السلام که فرمودن که الناس عبید الدنیا، مردم برده و بنده دنیا هستند، و دین لعق علی السنتهم، و دین یک حالت آویزانی بر روی زبانهای اینها دارد. لعق رو و لعوق رو به اون چیزی میگن، آدم یه چیزی میخوره، یه مزهی توی دهانش میمانه، اون مزه یک چیز رو که آدم میخوره و تو دهانش میمانه لعقه. اینها دارن دین رو مزه میکنن. الناس معمول مردم اینجوری هن. اگر یه کسی اینجوریه معمول میشود جز الناس هست، نه جز مؤمنین. مردم اینجوری هن که دین لعقون علا السنتهم، فقط رو زبانشانه. یحیطونه ما درت به معایشهم، دور دین میگردن، دین رو قبول دارن تا زمانی که معیشت اینها خراب نشه. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، اگر یه اتفاقی بیفته اینها رو با بلا امتحان بشن، در موضع خطر قرار بگیرن، دین و دنیا بالاخره با هم دیگه منافات پیدا بکنه، اونجا دیگه دینداران کمن. خب یکی از عواملی که موجب شده این مطلب است که انسان دین رو یک دین حد اقلی ببینه، خودش رو، تکلیف خودش رو خیلی بزرگ نبینه، خودش رو در قبال جامعه، در قبال دنیا مسئولیتی برای خودش تعریف نکنه. هم از پیغمبر اکرم هم روایت داریم که اگر کسی نسبت به جامعه توجهی نداشته باشه و در امورات جامعه توجه نکنه اصلا مسلمان نیست. که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اگر کسی صبح بکند وارد زندگی بشود و اصلا اهتمامی به امور مسلمان ها نداشته باشد و کاری به کار جامعه نداشته باشد، اصلا جز مسلمان ها حساب نمیشه. خب پس این جز مسلمان ها حساب نشدن یه مفهوم سنگینیه، نه اینکه نجسه، مسلمان حقیقی نیست. پس اینکه آدم حواسش باشه بالاخره چه خبره، پیرامونش چی میگذره. یا در اون روایت دیگری از خود حضرت ابو عبدالله که باز فرمودن تو بعضی از اون جملاتشون که به مروان علیه اللعنه که از حضرت خواست که با یزید بیعت بکند، حضرت فرمودن که وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزید، دیگه فاتحه اسلام رو باید بخوانیم و بر اسلام سلام، یعنی فاتحه شو باید بخوانیم، دیگه تمام شد وقتی که جامعه مثل یزیدی رو مبتلا بشه. چرا اهل بیت نسبت به اینکه رئیس جامعه کی باشه اینقدر توجه داشتن و تأکید داشتن و مراقب بودن و اصحاب خودشون رو از پیوستن به حکومت‌های طاغوتی و حکومت‌هایی که از اهل بیت نبودن و در مقابل اهل بیت بودن دوری می‌کردن؟ علت چیه؟ علتش واضحه، تأثیر بسیار زیاد حاکم و حاکمیت در زندگی مردم هست، در فرهنگ مردم هست، در دین مردم هست. تأثیری است که در روایات دیگر هم فرمودن که مردم بر دین ملوک هستند، بر دین پادشاهان هستند، بر دین اون کسانی که حاکمیت یک جامعه رو دارن. از این جهت یک مطلب مهمی است که آدم مراقب باشد که دین رو در همه عرصه‌ها جریان بده، نه فقط یک نماز و یک روزه. دین در مورد تک تک رفتار و اعمال و حرکات و سکنات ما حکم داره. خب حالا این رو برای چی گفتیم؟ غرض ما از این مقدمه ای که گفتیم چه ربطی به الان ما داره، چه ربطی به جامعه ما داره، چه ربطی به شخص ما داره؟ یک مطلبی رو که باید اینجا اشاره بکنیم اونم این است که خب جامعه ما یک جامعه است که حکومتی که ما درش الان هستیم یک حکومت جمهوری اسلامی است و حاکمان این جمهوری اسلامی وسیله رأی مردم انتخاب میشن. اگر کسی در این رأی دادن ها دقت نکنه، اصلا رأی نده مثلا، یا اینکه ملاک های غیر الهی رو مد نظر قرار بده، یا اینکه بی توجهی بکنه یا اصلا توجهی به این قضیه نداشته باشه، قطعا مسئول خواهد بود. اگر در اثر رأی دادن ما یک کسی انتخاب بشود که یک رئیس جمهوری، یک نماینده مجلسی، یک کسی رو که ما بگذاریم به وسیله رأی ما اون رو انتخاب بکند و در اثر او این نظامی که بر اثر این همه شهدا برپا شده قدری از اهداف خودش دور بشه، این طبیعتاً اون کسی که رأی داده به اندازه یک رأی خودش مسئول خواهد بود. همینطوری نمیشه گذشت و خدایم تو عالم همینطوری نمیگذره، این انقلاب همینجوری به دست نیامده و خیلی ها نسبت به این قضیه بیتوجهی میکنن. شاید شنیده باشید که مثلا بعضی ها ممکنه بهشون بگید که خب حالا رأی دادن واجب است، شرکت در انتخابات واجب است. میگه خب کی گفته واجب است اصلا؟ چرا دین رو همه چی هر چیز رو با هر چیز قاطی میکنید؟ دین رو تو همه چیز قاطی میکنید؟ چرا سیاسیش کردید؟ چرا ربطی به این به اون داره اصلا؟ بالاخره یک هر کس خواست شرکت میکنه، هر کس نخواست شرکت نمیکنه. گرم شخصی است. آدم باید بفهمه جایگاه ما کجاست. حرف ما حرف از سیاست و حزبی و ما داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم. این انقلابی که داره حرکت میکنه به سمت ظهور داره حرکت میکنه. هر کس که سنگ میندازه جلوی این حرکت این انقلاب، تضعیف این انقلاب میکوشد، یا اهداف انقلاب رو میخواد عقب بندازه، یا کاری میکنه که موجب این میشه، او به همون اندازه خودش ولو به اندازه یک رأی شریک تو این مسئله هست و همون اندازه چه بسا ظهور حضرت رو عقب بندازه. خیلی آدم باید مراقب باشه توی این زمینه که چه میکنه، چه نمیکنه، چه حرفی میزنه، چه حرفی نمیزنه، چه نوع عمل کردی داره. خودمون رو عقب نکشیم بگیم خب به ما ربطی نداره، دیگران کار میکنن. نخیر، ما مسئولیم. هر کس به اندازه حوزه مسئولیت خودش تکلیف داره. اینو آدم باید دقت بکنه. میشود بگیم که زمان ما و الانی که درش هستیم از یک جهتی نه از همه جهات شبیه به زمان مردم کوفه است. خب مردم کوفه چه کار کردن؟ وقتی که معاویه علیه اللعنه به درک واصل شد، اطلاع پیدا کردن که امام هم از مدینه خارج شده و به سمت مکه رفته. اینا نامه نوشتن برای امام که ما شیعیان هستیم، ما محبان شما هستیم، جز دوستداران شما هستیم، معاویه به درک واصل شده، ما با کسی بیعت نمی کنیم، ما منتظر شما هستیم که شما تشریف بیارید و با شما بیعت بکنیم. حاکم کوفه رو هم اخراج می کنیم. اون وقت نعمار بن بشیر بود حاکم کوفه، یه آدمی بود که آرامی بود، آدمی بود که خیلی تهدید بکنه، خیلی کار خاصی بخواد انجام بده. بعد گفتن که ما خلاصه با کسی بیعت نمی کنیم الا شما، منتظر شما هستیم. خب حضرت اینجا چه کار کرد؟ ابتداعا حضرت مسلم رو فرستاد به سمت اینها تا اینکه اینها رو معلوم بکنه که اینها صداقتشون، اینها راستگوییشون چه مقداره، پای کار چه مقدار هستند یا نیستند یا جا می زنن. خب وقتی حضرت فرستاد، حالا اون اتفاقات افتاد. زمان ما یک همچین زمانی است. مردم ما انقلاب کردن، یک حکومت طاغوتی رو بیرون ریختن، الان منتظر اون ولی الله الاعظم هن. اون ولی الله الاعظم یک نائبی فرستاده. شما با این نائب چه کار میکنید الان؟ اگر تا به حال نگاهتون به رهبرتون این بود که ایشون آیت الله عظمای خامنه ای هستن، سلام هست. از این به بعد نگاه رو عوض کنید، ایشون نائب الامام هستن. اگر این نگاه رو نداشتید، نماینده امام هستن نسبت به ما چی کار میکنیم؟ نسبت به ایشون چه نگاهی داریم؟ نسبت به فرمایشات ایشون، نسبت به رهنمودهای ایشون؟ بحث روز ماست. عرض کردیم بحث نمی کنیم که یه حرفی زده باشیم بلند چیم بریم. ما به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم. این اتفاقاتی که دو منطقه میفته نمیشود گفت قطعا الا ولا بود فردا ظهوره، ولی چه میدانیم خیلی خطرناکه. خیلی اتفاقات ما رو امیدوار میکنه که شاید ظهور نزدیک باشه. ظهور رو که باید نزدیک ببینیم، ولی در واقع و اتفاقات خارجیه هم ما رو امیدوار میکنه. خیلی باید آماده باشیم. آیا آمادگی چجور اتفاق میفته؟ نگاه باید به رهبر باشد. باید ببینه آدم رهنمودها چیکار میکنه، کجا میگه، میگه باید الان چیکار باید بکنیم. چیز انتزاعی نیست. آدم اگر اشتباه بکنه، راه رو نفهمه، بالاخره از وادی پرت افتاده، وادی دور افتاده. بزرگان نسبت به مقام معظم رهبری عنایت خاص دارن، از جناب آیت الله حق شناس که از بزرگان هست، از عرفا هست، ایشون فرمودن که از ایشون نقل شده که چشمتان به دهان رهبری باشه، که ایشون چشمش به دهان حجت ابن الحسنه. کسی مثل آیت الله حق شناس کسی نیست که بخواد از کسی رو مدح بکنه بی جا. یا شاید شنیده باشید از آیت الله بهجت نقل شده که ایشون یه وقتی که حضرت آقا تشریف برده بودن قوم، اون سفری که داشتن، ایشون با اون کهولت سن هم آمده بودن با عنوان استقبال. وقتی که از ایشون میپرسن که شما با این کهولت سن چرا تشریف آوردید اینجا، از شما دیگه اذیت شدید، به زحمت افتادید، ایشون میفرمان که اگر مردم میدانستن که استقبال این سید بزرگوار چه مقدار ثواب دارد، هیچ کسی تو خانه نمیماند. خب وظیفه ما چیه؟ ایشون چی میفرمان؟ تو موارد مختلف ما چیکار کردیم؟ بالاخره هر کس میتواند چیکار بکنه؟ عرض کردیم ممکنه کسی بگه به ما ربطی نداره این، باعث حالا چه فایده برا ما دارن؟ از روز قیامت، در روز قیامت از ما سوال میکنن آقا شما میتوانستید این مقدار که این پر کاه رو از اینجا بذارید به اونجا، اینقدر میتوانستید به حکومت امام زمان کمک بکنید، چرا نکردید؟ میتونستی یه حرفی بزنی، میتونستی یه دفاعی بکنی، میتونستی یه کاری بکنی، به این مقدار میتونستی مسئولیت خودت رو انجام بدی، چرا انجام ندادی؟ هر کس به اندازه خودش مسئوله. سری نیندازیم گردن این، گردن اون، حالا این چرا این کارو میکنه؟ نگاه رو باید درست کرد. ما تو چه زمانی زندگی میکنیم؟ جامعه ما چجوره؟ سری آدم ذهنش بره سراغ افراد چیزهای متفرقه، سری دنبال اوضاع روز جامعه رو وسط بکشه، بحثای بی خود و بی فایده، هی بحثای بی خود و بی فایده، بدون اینکه یک مسئولیتی رو هم متوجه خودش ببینه. خب آدم اینجوری به هیچ جا نمیرسه و سوال از او خواهند کرد که شما در این برهه، در این برهه حساسی که بودید چیکار کردید؟ پس این رو آدم باید مد نظر قرار بده و دین و حضرت حجت از ما این رو میخواد که دین رو در همه عرصه ها جاری و ساری ببینیم. هر جایی ببینیم نظر دین چیه، نه اینکه بگیم اینجا چه ربطی به اون داره. هر حرفی، هر حرکتی، در هر موضع گیری و در هر کاری، چه عرصه های فردی و در چه در عرصه های اجتماعی، آدم این رو مد نظر قرار بده. همزه رو هوا و هوس خودش حرکت نکنه، نگه این میل منه، نگه این فلان حرف زده، این فلان کار است، این فلان چیه. نگاه بکنه ببینه کدام کار و کدام عمل کرد مورد رضای خدای متعال است، مورد رضای حضرت حجت است، چه چیزی موجب تقویت، چه چیزی موجب تضعیف، این رو مد نظر قرار بده. خب اون چیزی که عرض کردیم، وضعیتی که شاید ما داشته باشیم از یک جهتی، که این جهتی که عرض کردیم که منتظر ولی الله الاعظم هستیم، یه حکومتی رو تشکیل دادیم، منتظریم که این حکومت رو به دست صاحب او تحویل بدیم و او رو انشاءالله یاری بکنیم، از این جهت شبیه مردم کوفه هستیم. ولی البته از یک جهاتی هم نه فرق داریم. مهمترین فرقی که داریم این است که انشاءالله مردم ما مثل مردم کوفه نیستن دیگه، اجازه نخواهند داد که این نماینده امام و نائب الامام تنها بماند. خب مردم کوفه وقتی که حضرت مسلم علیه السلام از جانب امام راهی میشه و به سمت کوفه میاد، در نامه‌ای که خود حضرت مسلم می نویسد به امام، تو نامه دارد که ولقد بایعنی ثمانیت الف، 18,000 نفر و من بیعت کردن. خب ابتدایی که وارد می شد 18,000 نفر با حضرت بیعت می کنن، وفاداری می دن. بعد جریاناتی پیش میاد، اتفاقاتی میفته، تحولاتی میشه. همین که مردم کوفه تهدیدی رو میشنوند، این رو باید بفهمیم، بدانیم، میدانیم، یادمون نره. چه چیزی باز شد مردم کوفه دست بکشن از یاری مسلم؟ تهدید عبیدالله ابن زیاد. همین که تهدید کردن، خب همین تهدید رو شما الان بیارید تو متن جامعه امروز ما. یک کسی از تهدید آمریکا میترسه، یک کسی از تهدید سایر کشورها میترسه، یک کسی از تحریم میترسه، یک کسی از اینا میترسه، یک کسی از بالا رفتن بعضی از چیزها میترسه، از فشار میترسه. یاری حضرت حجت که با شوخی و نقل و نبات و بازی و اینا که نمیشه، سختی داره. یک کسی حتی حاضر نیست یه جزئی و مختصر سختی تحمل کنه. این درسی که بالاخره تهدید باعث شد اونها پراکنده شدن، نکنه تهدید به این که ما معیشت خودمون رو از دست بدیم، حیات خودمون رو از دست بدیم، باعث بشه که ما از دور امام زمان پراکنده بشیم. عرض کردیم موقعیت خودمون رو بفهمیم و بدانیم. فکر نکنیم اگر امام زمان اومد همه چی یه دفعه اصلاح میشه. نه خیر، کسی آماده نبود هیچ اتفاقی نمیفته، او عقب میمانه از قافله. باید آماده بشه، که انشاءالله تو شبهای آینده عرض خواهیم کرد که چجور میشه آدم آماده بشه، چه مشکلاتی سر رو ما هست که امکان داره که باعث میشه که ما رو از یاری امام زمان دور بکنه و بمانیم و یاری نکنیم، مثل مردم زمان کوفه بشیم. این رو دائما به خودمون تذکر بدیم که مردم کوفه هم محبت داشتن. نه اینکه میخوایم بگیم اظهار محبت و مودت خوب نیست یا فایده نداره، نه خیر، اگه این نباشه که اصلا هیچی نیست. ولیکن محبت تنها کفایت نمی کنه. آدم باید خودش رو بسازد، ببینه کجا لنگ میزنه، چی کار میکنه، وظیفه خودش رو نسبت به امام زمان در زمان غیبت انجام داده یا نداده. اینه، این رو آدم باید مراقبت کنه. خب تهدید کرد آقا شما رو مثلا میکشیم، یه لشکر شام خلاصه داره میاد و اینها. خب مردم کم کم متفرق شدن، شنیدید دیگه، مفصله. بعضن بعضی از مواردش رو شنیدید که اینا رو وقتی تهدید کرد، خب نماز عشاء رو که خوندن، نماز مغرب رو که تو مسجد خوندن، با 30 نفر نماز رو خوند. وقتی برگشت 10 نفر بودن. تا وقتی از مسجد خارج شد و یه قدری به اون محله خاصی رسید، کسی نبود همراهش دیگه، هیچ کس نبود، تنها ماند مسلم. با همین تهدید و ارعاب و هر کس رفت دنبال زندگی خودش، رها کردن. خب مسلم تو کوچه ها داشت میگشت، رسید به خانه زنی به نام طوعه. خب این زن چیکار کرد؟ وقتی که مسلم رو دید، مسلم به او گفت که یه آبی، یه شربتی، یه چیزی، من تشنم، اگر داری به من بده. وقتی آب رو به او داد، گفتش خب حالا برو دیگه، چرا اینجا ایستادی؟ جواب نداد. تو 2 بار 3 بار به او گفت، گفتش که من جایی رو ندارم اینجا، من غریبم تو این شهر. شما مگه کی هستی؟ گفتش من مسلمم. اون زن وقتی نام مسلم رو شنید، وقتی که فهمید که نماینده مولای خود او هست، با خوشحالی او رو جا داد تو خانه خودش، از او پذیرایی کرد، محبت کرد. این از او برمی آمد، این رو انجام داد. بعد که پسرش آمد و لو رفت قضیه، وقتی لو رفت، خب آمدن مسلم رو دستگیر که بکنن، مسلم مقاومت میکرد و جنگاوری از خودش نشان داد. بعد از اینکه قدری درگیر شدن با هم دیگه، حضرت بعد از جراحات زیادی که بر او وارد شد دستگیر کردن. این یه مطلب من، عرض توسل من باشه، که وقتی حضرت رو دستگیر کردن، داشتن می آوردن به سمت دارالاماره، با نامردی هم حضرت رو گرفتن. اول امان دادن، بعد گفتن که او رو دستگیر کردن. در هیچ جا در عرب و در غیر عرب وقتی امان به کسی میدن، زیر امان نمیزنن، ولی این نامردها امان دادن. وقتی که امان دادن، بعد گرفتن حضرت رو، همینجوری که نمیتونستن بگیرن. وقتی حضرت رو گرفتن، داشتن می آوردن به سمت دارالاماره، دیدن که حضرت داره گریه میکنه. یه کسی که اونجا بود گفت که شمایی که دنبال حکومت و امارت بودید، مثل شمایی که نباید گریه کنه، شما که میخواستید به حکومت برسید، خب این که تهش هم آخرش باید پیشبینی میکردید که اینجوری بشه. یه جنگاوری مثل شما که باید دستگیر شدن که گریه نمیکنه که. او برگشت گفت چی؟ گفت که نه، من برای خودم گریه نمیکنم. من که شهادت در راه خدای متعال آرزوی منه، من برای اون آقای گریه میکنم که من نامه به اون نوشتم، گفتم 18,000 نفر نیروی آماده هست، اون آقا دست زن و بچهشو گرفته داره به سمت کربلا میاد، من بر اون آقا گریه میکنم. همه بگید حسین، حسین، حسین. آقا جان شب اول محرمه، آقا جان رزق محرم ما رو، عشق ما رو، ماتم ما رو بر خودتون عنایت بفرمایید. همه با هم سلامی رو خدمت آقامون عرض کنیم، رزق عشق محرممون رو از آقامون بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب. یه بار دیگه بگید السلام علی و علی ابن الحسین.